ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مسمومیت‌های مشکوک روز دوشنبه هم در مدارس شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نمایشی خواندند. ابراهیم رئیسی از پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش ها از ایران حاکی است که روز دوشنبه مسمومیت های مشکوک در مدارس دخترانه ادامه پیدا کرده و مدارسی در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دزفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس و انتقال دانش آموزان مسموم شده به مراکز درمانی مشاهده می شود. گزارش ها درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در روزهای اخیر با افزایش فعالیت‌های مدارس پس از تعطیلات نوروز شدت گرفته. جمهوری اسلامی تا کنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت‌ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شد ارائه نکرده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به چنین حکمی تن نمی‌دهد نوشت، دادگاه فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط 10 متهم را بدون احراز هویت معرفی کرده، آمده است که جلسات دادگاه را در خفا تشکیل دادند و بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه و با حکمی سوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریویی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیما از 13 تا 1 سال زندان محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرده است. پیشتر پادشاه عربستان نیز از رئیس جمهور ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود که به گفته مقام‌های دیپلماتیک در تهران این دعوت پذیرفته شده است. ناصر کنعانی همچنین نسبت به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان تا 19 اردیبهشت در ریاض و تهران ابراز امیدواری کرد. ایران و عربستان یک ماه پیش توافق کردند رابطه سیاسی با یکدیگر را از سر بگیرند. این روابط از حدود 8 سال پیش قطع شده بود. خبرهای مربوط به ناتراز بودن تولید و مصرف بنزین در ایران، واردات سوخت از روسیه با قیمت بالاتر از میانگین جهانی، جمع‌آوری کارت سوخت‌های آزاد از جایگاه و زمزمه‌های تغییر سهمیه بندی بنزین، گمانه‌ها را درباره اینکه دولت با چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت بنزین خیز برداشته، تقویت می‌کند. دولت ادعا می‌کند طرح جمع‌آوری کارت سوخت‌ها در جایگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق اجرا می شود. در همین زمینه با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم. از او پرسیدم که آیا جمع‌آوری کارت‌های سوخت مقدمه‌ای بر افزایش قیمت بنزین در ایران است؟
این نشون دهنده این هستش که ایران با کمبود شدید تأمین بنزین روبرو هستش و دولت نمیتونه که حتی بنزین با قیمت آزاد رو تأمین بکنه. اون چیزی رو که کارشناسان سالها در رابطش توضیح دادن که بنزین و گازوئیل و حامل‌های انرژی به طور کلی باید قیمتش به قیمت جهانی برسه و حتی قانون بوده در برنامه توسعه ایران قانون بوده که باید به قیمت خوب خلیج فارس برسیم و دولت‌ها به خاطر مسئله عوامگرایی این رو عملی نکردن، الان داره خودش رو نشون میده که دولت از تأمین بنزین حتی با نرخ آزاد هم در مانده و مصرف انرژی در ایران به خصوص مصرف انرژی برای حمل و نقل عمومی و حمل و نقل جاده‌ای بسیار بالا رفته. علت این همین هستش که استانداردهایی که در این حوزه حاکم هست در دنیا در ایران اجرا نمیشه. استانداردهای خودروسازی، استانداردهای جاده سازی و استانداردهای تولید سوخت، حتی بنزین و گازوئیلی که در ایران تولید میشه مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست و بازدهی رو که تو جهان داره در ایران نداره این محصولی که داره تولید میشه. خب این مشکل ساز شده برای جمهوری اسلامی و برای مردم به طور ویژه. میبینیم که الان نمیتونن تأمین بکنن، به در گذر زمان این در تأمین تمام کالاها اثرگذار خواهد گرفت. تمام کالاها نیازمند بنزین و گازوئیل هستن برای اینکه به مراکز شهری برسن و وقتی که قیمت اینها افزایش پیدا بکنه بقیه کالاها هم افزایش قیمت خواهد داشت. این قطعاً مقدمه‌ایه برای اینکه افزایش قیمت رو ما داشته باشیم در حامل‌های انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل و به تعاقب اون و افزایش قیمت رو در کالاهای دیگه خواهیم داشت.
آقای احمدی نیا، به گزارش رویترز روسیه در ماه بهمن و اسفند 30,000 تن بنزین و گازوئیل به ایران ارسال کرده. این گزارش در حالیه که قبل از روی کار آمدن دولت 13 ایران در رابطه با بنزین حتی مازاد تولید رو هم داشت. ولی ما در این شرایط میبینیم که میگن که بحث ناترازی بنزین به وجود اومده و حتی روسیه داره بنزین رو با قیمت گرانتری به ایران میفروشه. ارزیابی شما چیه؟
ما قبل از اینکه دولت رئیسی سر کار بیادش مازاد تولید داشتیم و انباشت سوخت داشتیم تا جایی که حتی نیروگاه‌ها رو وادار کردن به اینکه مازوت مصرف کنن به جای گاز، به خاطر اینکه مخازن پر بود از بنزین و گازوئیل و نفت خام مجموعاً پر بود و مازوت چیزی بود که نمیتونستن دیگه ذخیره بکنن و نیروگاه‌ها رو مجبور کرده بودن که مازوت مصرف بکنن. اما در دولت رئیسی اومدن با شعارهای عوام فریبانه شروع کردن به صادرات هر آنچه که در انبارها موجود بود و انبارها رو تخلیه کردن. این از یک طرف بود. از طرف دیگه تولید خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارن و مصرف بالاتر سوخت رو در جاده ها دارن نهادینه می کنن ادامه پیدا کرد. همزمان همین مصرفی که همین وارداتی که از انجام شده در گزارش رویترز هم قید شده که بخشیش به عراق و کشورهای همسایه صادر شده. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر مشکل ارز داره که همون بنزین و گازوئیلی که با نرخ بالاتر داره وارد میکنه رو داره صادر میکنه به کشورهای دیگه که بلکه بتونه مقداری ارز دست و پا بکنه برای اینکه قیمت ارز رو بتونه کنترل بکنه. و همه اینها در شرایطی که شعارهای مخالفت با تحریم و اینکه ما مشکلی نداریم و قیمت ارز هم کنترل شده داره در کشور ترویج میشه. متاسفانه در حال حاضر حکومت صرفاً به سمت حفاظت از شعارهاش داره پیش میره به جای اینکه حفاظت از زندگی مردم رو در دستور کارش قرار بده. و خب این شرایطیه که باعث میشه که ما حداقل نگرانی برای زندگی عامه مردم رو در نظر بگیره دولت و میبینیم که به این سمت داره میره که بنزین و گازوئیل دوباره مجدد گران بشه در ایران و این اتفاق ناگزیریه که خواهد افتاد.
گفتگوی شنیدید با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشست 7 کشور صنعتی جهان این روزها در ژاپن و با حضور وزرای خارجه، اقتصادی، بازرگانی و مقام‌های محیط زیستی این 7 کشور در حال برگزاریه. علاوه بر مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست، مهمترین دستور این کار نشست‌ها ادامه رایزنی‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. در همین زمینه همکارم حسن جعفری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
صبح دوشنبه شهر کاروئیزاوا در مرکز ژاپن شاهد انبوهی از خبرنگاران و دوربین خبرگزاری‌های بین‌المللی بود تا از کنار هم ایستادن وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عکس و فیلم بگیرند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مهمترین موضوع رایزنی ها در نشست این وزیران خارجه خواهد بود و یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن نیز در سخنان آغازین خود به این نکته اشاره کرد.
International community is now at the history's turning point. So we will find
جامعه بین المللی اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. بنابراین ما هر گونه اقدام یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود با استفاده از زور یا تجاوز روسیه با اوکراین و همچنین تهدیدهای روسیه با استفاده از سلاح هسته‌ای را قاطعانه رد خواهیم کرد و عزم قاطع گروه 7 برای حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون را در معرض دید جهانی خواهیم گذاشت.
وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عصر یک شنبه وارد ژاپن شدند، در یک شام کاری شرکت کردند و نشست‌های رسمی آنان امروز و فردا دوشنبه و سه شنبه برگزار می‌شود. کشورهای گروه 7 شامل آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا می‌شوند و مقام‌های از سوی اتحادیه اروپا نیز در این نشست‌ها حضور دارند. به گفته وزیر خارجه ژاپن، در این نشست‌ها بجز مسئله اوکراین به موضوعات مختلف دیگر از جمله ایران هم پرداخته خواهد شد.
این موضوعات شامل اوکراین، هند اقیانوسیه، از جمله چین و کره شمالی، ایران و خاورمیانه، افغانستان، آسیای مرکزی و آفریقا می‌شود.
اما گذشته از نشست وزیران خارجه گروه 7 که به طور رسمی از دوشنبه در شهر کارائیزاوا آغاز به کار کرد، در دو روز گذشته نیز شهر ساپورو در شمال ژاپن میزبان وزیران اقتصاد، بازرگانی، صنعت و مقام‌های محیط زیستی گروه 7 بود. محور رایزنی‌های آنان نیز به انرژی و محیط زیست اختصاص داشت. جان کری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور محیط زیست و تغییرات اقلیمی، در مذاکرات این نشست ها گفت:
بحران آب و هوا و اقلیم چالشی برای کل کره زمین است، اما یک فرصت هم هست، یک فرصت بزرگ برای دستیابی به سلامت بهتر، امنیت بهتر و هوای پاکتر. بنابراین این چالش جنبه های فوق العاده ای هم دارد.
نشست های انرژی و محیط زیست شامگاه یک شنبه به پایان رسید و مقام های این کشورها در بیانیه پایانی خود اهدافی را در راستای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تعیین کردند. آنها از جمله متعهد شدند که تا سال 2030 ظرفیت استفاده از انرژی بادی در دریا را به حدود 150 گیگاوات برسانند، رقمی که معادل بازدهی 150 نیروگاه اتمی است. توقف ساخت هر گونه نیروگاه جدید زغال سنگی و سرعت بخشیدن به تعطیلی نیروگاه‌های فعلی زغال سنگ هم از دیگر تصمیمات بود. همزمان با نشست وزیران گروه 7، سوء قصد نافرجام علیه نخست وزیر ژاپن در روز شنبه خبرساز شد. با این حال فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، یک روز بعد بر تعهد خود نسبت به تامین امنیت نشست گروه 7 تاکید کرد.
برنامه ریزی رویدادهایی مانند اجلاس G7 که محل حضور مقام‌های بلندپایه از سراسر جهان هست، معتقدم همه ژاپن باید با یکدیگر همکاری کنند و حداکثر تلاش را برای تامین امنیت و ایمنی انجام دهند. برای این تامین امنیت به همراه مردم ژاپن سخت تلاش خواهم کرد.
نشست وزیران گروه 7 عملاً مقدمه است بر نشست رهبران این 7 کشور که قرار است 29 تا 31 اردیبهشت ماه در هیروشیما برگزار شود.
گزارشی شنیدید از حسن جعفری. اما وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نمیدهد و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. محمد مهدی اسماعیلی یک شنبه شب در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از او درباره درستی گزارش های مبنی بر خارج شدن نام هنرمندان معترض از فهرستی به نام هنرمندان مشکل دار از سوی قوه قضاییه پرسیده بودند، گفت وزارت ارشاد رویه خاص خودش را دارد. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. سپاس که با ما بودیم.